شنود، باران سر می‌خورد زیر پلک‌های من. تو را صدا می‌کنم، تو را صدا می‌زنم، خدا خدا می‌کنم. رو به راهم باد می‌وزد، روز مچاله صاف می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام همون خدای بزرگی که موجای دریا به نامش مد میکنن نه به جذبه ما، سرها به حرمتش سرخم میکنن نه به ترانه باد و طوفان. هرچه بید در این کره خاکی میروید نرویده مجنون اوست، همون لیلایی که نامش آرامش دلهاست و پیام آور سلامتیست. سلام علیکم، خیلی خوشحالیم که امروز هم با شما هستیم. تئاتر عباداتتون قبول باشه. اینجا شبکه 3 سی ما، برنامه که داره تقدیم حضورتون میشه برنامه سمت خداست. انشالله تا پایان برنامه همراه ما باشید و نگاه مهربونتون رو از ما دریغ نکنید. یه تشکر ویژه بکنیم از همه دوستان عزیزی که با ما در ارتباط هستن، چه از طریق تلفن که به تلفن‌های رابطومی شبکه 3 زنگ میزنن، نظر انتقاد و پیشنهاد خودشون رو مطرح میکنن، چه دوستان عزیز که با پیامک با ما در ارتباط هستن. 20303 شماره پیامک ماست. همه پیامک ها رو میخونیم. مطمئن باشید، نگید که اگر پیامک نمیخونید پس چرا میگید پیامک بفرستید. حالا یه تعداد پیامک من آماده کردم، انشالله اگه تونستیم در طول برنامه بهش میپردازیم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی دکتر رفیعی، خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز ضمن عرض سلام آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم. انشاءالله که در این ماه همه ما آمرزیده بشیم.
انشاءالله. روزا روزای خیلی قشنگیه. تا چشم به هم میزنی این روزهای پر خیر و برکت رو به اتمامه. خوش به حال همه اونهایی که قدر لحظه ها و فرصت ها رو میدونن. اما تو پیامک ها بسیار بسیار دیدیم که بینندگان عزیزمون از ما پرسیدن حالا که ما نمیتونیم بنا به دلایلی روزه بگیریم، بعضیا در سفر هستن، بعضیا بیماری دارن، بعضیا عذر شرعی دارن، بعضیا مادری هستن که به فرزندانشون شیر میدن، بنا به دلیلی بالاخره معذورن که روزه بگیرن. ماه مبارک رمضان، این سفره پرشکوه ضیافت الهی با این همه رحمت و برکت و مغفرت، ناراحتن که آیا برکات این ماه نصیب ما هم میشه یا نمیشه. من دلم میخواد در تلیعه برنامه امروز به این مسئله بپردازیم، اگر موافقید.
بسیار خوب، سوال بسیار خوبی است. ببینید، ماه مبارک رمضان خودش موضوعیت داره، قطع نظر از بحث روزه که نخوردن و نیاشامیدن هست، و به هر حال روزه خیلی رو شامل نمیشه. همونطور که اشاره کردید، خانومی که باردار هست بچه شیر میده، پیر مردها، پیر زنها، جوانایی که به سن نوجوانایی که به سن تکلیف نرسیدن، افرادی در سفرن، لا یکلف الله نفسن الا وسعها، بالاخره خود خدا هم با توجه به وسع افراد روزه رو بر اونها واجب کرده و خودش هم صراحتا در قرآن میفرماید این اقشار رازم نیست روزه بگیرن. اون وقت یه چیزی که اینجا یه قدری به نظر من خلط شده و برای مردم و برای بعضی‌ها شاید این اشتباه رو و این برداشت رو ایجاد کرده، این که خب حالا که ماه رمضان ما روزه نمیتونیم بگیریم، پس این برکات گسترده‌ای که در این ماه هست دیگه ما ازش محرومیم. مثل یک کسی که فرض می‌کنیم حالا میگه خب حالا ما که توی استخر نمیتونیم بریم، پس از همه حرکات شنا ما محروم هستیم. اینطور نیست. ما اتفاقا ببینیم در ماه رمضان اونی که تاکید بر بحث نخوردن و نیاشامیدنه انقدری نیست که تاکید رو جنبه های دیگه است. خود این ماه موضوعیت داره، خود این ماه قرائت قرآنش، خود این ماه دعا خوندنش، خود این ماه تقواش. ببینید، امیر المومنین علیه السلام می فرماید رسول خدا در آخرین جمعه ماه شعبان یه خطبه خواندند و صحبت کردن راجع به فضایل ماه رمضان. بعد میگه من بلند شدم پرسیدم یا رسول الله، افضل اعمال در این ماه چیه؟ رسول خدا فرمودن الورع عن محارم الله، تقوای از محارم الهی. سوال من از بینندگانمون است که تقوای از محارم مگه مال روزه داره؟ ولذا حدیث داریم کم من صائمن، چه بسا روزه داری که فقط تشنگی و گرسنگی میکشی. اگر کسی تقوا رو رعایت کرد، از حرام پرهیز کرد، این دیگه روزه دار و غیر روزه دار ندارد. و باز همینجا خدمت بینندگانمون عرض کنیم، ببینید یک سری محورای تو ماه رمضان اصلا کاری به روزه دار نداره، مثل اینکه قرائت قرآن. اینی که گفتن یک آیه یک ختم قرآن، نگفتن از صائم روزه دار، نه. یا فرض کنید در روایت داریم که وجود مقدس رسول خدا به امیر المؤمنین فرمودن علی جان سه تا شادی برای مؤمن وجود داره که اینها فرحات، مؤمن رو شاد میکنه و قیامت باعث سرور مؤمن میشه. سوال کردن یا رسول الله این سه تا چیه؟ فرمودن لقاء الاخوان، تفطیر الصائم و تهجد من آخر اللیل. یکی به هم سر زدن، دیدن هم رفتن.
خب
صله رحم چه کار به روزه دار دارد؟ در این ماه ثوابش از ماه دیگه بیشتر هست. تفطیر الصائم، شما روزه نمیتونی بگیری ولی روزه دار که میتونی افطار بدی، دست به جیب میتونی بکنی، دو نفر رو دعوت کنی. خیلی عجیب است. ما در روایت داریم، اینو برای همه کسایی میگم که بلکه حالا این جمله منم باعث یه خود افطاری ها رونق بگیره. فرمود من فطر الصائما کان له مثل اجره، کان له مثل اجره. هر کسی که به یه روزداری افطاری بده، عین ثواب روزه یا اون روزدار رو میبره. حالا میدونید که وقتی هم میگیم افطاری، منظورمون این سفره‌های پر رونق و پر خرج نیست که بعضی بیان آقا ما روزه نمیتونیم بگیریم ولی هزینه اونم نداریم. نه، تو روایت داریم ولو به تمر، به خرما. شما ولو با یه خرما. پس وقتی میگه روزداری رو شما افطاری بهش بدی، مثل این است که ثواب روزه او رو بردی. وقتی میفرماید سه چیز در ما به اصطلاح باعث شادی سر دادن به مؤمن، قضا دادن به روزدار و تهجد من آخر اللیل، تو دل شب بلند شدن و نماز خوندن. بعضیا میگن خب حالا ما که روزه نمیگیریم برای چی سحر بلند شیم؟ آقا خود سحر موضوعیت داره.
سحر موضوعیت،
اصلا خود سحر موضوعیت داره. ولذا تو بعضی روایت داریم، چون بعضی از دان ما روزه میگیرن سحر هم پا نمیشن، میگه خب حالا ما شب یه چیزی میخوریم و پا میشیم نماز صبحمون رو میخونیم. خود سحری خوردن موضوعیت داره، خود به اصطلاح بیداری سحر موضوعیت داره. لذا تو خانه های عزیزانی که گاهی نمیتونن روزه بگیرن، اگه بلند شن همون سر سفره بنشینن، با روزدارای غذای میل کنن و بعد دو رکعت نماز بخونن، یه دعایی، تمام این محورهایی که تو ماه رمضان روش تأکید شده محورهای عام و فراگیره. دقت می‌فرمایید؟ من حالا چند تاشو برای شما میشمارم اگر فرصت باشه.
بله حتما.
چقدر اینها نگاه رو نگاه عام می‌گرفته. من این حدیث رو برای شما بخونم، بعد اونا رو شاید در بخش دیگه برنامه بشمارم. در روایت دارد که کسی که در ماه رمضان چند تا کار رو انجام بده آمرزیده است. خب نفرموده نخوره نیاشامه، نه، اون یه بخشی از کاره. فرموده یحفظ دینه، دینشو حفظ کنه. من سوالم از شما اینه، حفظ دین مربوط به روزه داره؟ نه، مال همه است. یسون نفسه، خودشو از محرمات حفظ کنه. یسل رحمه، به فامیلش سر بزنه. ولا یعذی جاره، همسایشو آزار نده. و یرعا اخوانه، حقوق مردم رو مراعات کنه. و یخزن لسانه، زبانشو کنترل کنه. این روایت میفرماید اگر کسی در ماه رمضان این شیشتا کارو انجام بده، غفر الله له، خدا میبخشدش. حالا میخواد روزه دار باشه، میخواد روزه دار
نباشه.
دینشو حفظ کنه، خودشو کنترل کنه، به فامیل سر بزنه، همسایه رو آزار نده، مراعات حقوق مردم رو بکنه و زبانش رو هم کنترل کنه. ولی از این جور روایت استفاده میشود که روزه یک هدفی دارد به نام تقوا. اون هدف با خود روزه تحقق بخشیده نمیشه. شما مجموعه روایاتی که راجع به روزه هست نگاه کنید، دائما تاکید روی چیزای دیگه است، کنترل زبان، کنترل دست، و اونها فراگیره. اگر کسی نتواند روزه بگیره، اون کارا رو میتونه انجام بده و به این محورها در واقع برسه.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. بله، این هم قسمتی از پاسخ سوال شما بینندگان عزیز بود در خصوص اینکه حالا که نمیتونیم روزه بگیریم، آیا از ثواب و از برکات و از فواید این ماه بی بهره ایم یا خیر. انشاءالله در بخش بعدی به محورهای دیگه خواهیم پرداخت. یه نکته در مورد پیامک ها بگم و اون همین که شما که میگید پیامک ما رو نمیخونید، مطمئن باشید بسیاری از این مباحثی که کارشناسان عزیزمون روزهای شنبه حاجی رنجبر، روزهای یک شنبه جناب دکتر رفیعی، دو شنبه ها سرکار خانم رحمان دوست، سه شنبه جناب آقای نقویان و چهار شنبه جناب آقای پناهیان، بسیاری از این مباحث رو بر اساس پیامک های شما بینندگان عزیز طراحی میکنن. اما بریم یک میان برنامه ببینیم، برگردیم ان شاء الله با ادامه برنامه سمت خدا همراه شما هست.
خدایی که بخشنده اوست، همه فانی و ذات پاینده اوست. درود فراوان به پیغمبرم محمد که شد هادی و رهبرم. چراغ هدایت چو آیین اوست، نکوبخت آن کس که در دین اوست. زحمت پسندیده تر راه نیست، رهی بهتر از راه اسلام نیست. چو احمد مقام نبوت گرفت، دو دست تو دامان رحمت گرفت.
طاعت عبادات همه شما دوستان عزیز بیننده مقبول باشه انشاءالله و دعاهاتون بر درگاه استجابت. محورهایی رو بنا بود اشاره بکنید بهش که روزداران عزیز فقط نباید به اونها پایبند باشن، بلکه بسیاری از مردم که مهمان سفره الهی هستن.
بله، ببینید ماه رمضان سید الشهوره، یعنی آقای ماه هاست. البته اینم همینجا تأکید کنیم، تمام کارهای خوب در تمام ایام سال خوبه، اصلا خوبی خوبه و بدی بده. جزا و سیئه سیئه و هر جزا الاحسان الا الاحسان. این اصل کلیست. یعنی دروغ گفتن تو ماه رجب هم بده، تو ماه ربیع الاول هم بده، منتها اعمالی که ما ها انجام میدیم در یک مقاطع زمانی یک ثوابهای ویژه‌ای پیدا میکنه و این در واقع در مراودات عمومی مردم هم هستا. یعنی خود فرض بکنیم شما توی سال مغازه‌دارا هم که یه زمانی بیان جنس رو تخفیف بدن یا مثلا فرض کنیم که جایزه دیگه اسفند ما میگن آقا یه ایدی مثلا به کارمندان
میدن، حراجیه در واقع
حراجی میزنن. حالا در خصوص ماه رمضان ما میبینیم که میایم در ماه رمضان یک شبی رو پیدا میکنیم به نام شب قدر و مسلما این شب تو ماه رمضان واقع شده. حالا در روایات داریم اینو در دهه آخر ماه رمضان بجویید، یعنی مثلا از شب 19 هم تا آخر تقریبا، نه کل ماه رمضان شما، به هر حال در ماه رمضان شب قدر واقع شده، شبهای 23 21 تاکید بیشتر روشه. وقتی میفرماید لیلۃ القدر خیر من الف شهر، این اصلا بحث روزدار نیست. تمام کسانی که ماه رمضان رو درک میکنن اون شب قدر اگر عبادت کنن، اگر بندگی کنن، خیر من الف شهر است و این هیچ ربطی به بحث روزه ندارد. و لذا این یه نکته و یه محور که ما به هر حال در ماه رمضان یک شبی داریم که این شب از 80 سال، یعنی تقریبا یه عمر دیگه، عبادتش بالاتره و این اختصاصی به روزه‌دار ندارد. این یه نکته. نکته دوم، در روایت داریم هر چیزی بهاری دارد و بهار قرآن ربیع القرآن شهر رمضان. وقتی میگه ماه رمضان بهار قرآن است، نگفته برای روزه دار که، نه عزیزان من که روزه نمیتونن بگیرن، باشه قرآن که میتونید بخونید، که ختم قرآن کنید، در اساس قرآن برید، قرآن یاد بگیرید، با قرآن انس داشته باشید. اگر میفرماید این قرآن شفاست، نفرموده شفا برای روزه دار است، موعظه است، هدایت، رحمت، تمام اون جنبه های تربیتی که بر ارتباط با قرآن و انس با قرآن مترتبه در ماه رمضان هم هست، یعنی برای غیر روزدار هم هست. این نکته دوم. و همینجا عرض کنم خدمت شما، در حدیث دارد اذا دخل شهر رمضان، وقتی ماه رمضان وارد می شد، تغییر لون رسول الله، رنگ پیغمبر تغییر می کرد و کثرت صلاته، نمازای پیغمبر بیشتر می شد. خب اینا ارتباطی به روزه ندارد، اگر ماه رمضان آمده، عزیزانی که در غیر ماه رمضان شاید قبل از آن سخت باشه براتون بلند شید، اما الان بلند میشید به هر دلیلی، ولو مثلا یه آقای تو خانه خانومش روزه میگیره، ایشون بلند میشه خانومش تنها نباشه، پسر جوانش روزه میگیره، مادر بچه شیر میده نمیخواد روزه بگیره، بلند میشه برای بچهش غذا آماده کنه. خب نماز شبو بخونید، نماز شبی که خدا تو قرآن میفرماید عبادتی است که فلا تعلم نفس، هیچ کسی نمیدونه چه جایزه‌ای داره. ببینید ما تو عبادت ها مشخصه هر عبادتی چه جایزه‌ای داره، اما نماز شب خدا میفرماید هیچ کس نمیدونه که خدا چه جایزه ویژه‌ای میخواد بهش بده. و نماز شب رزق رو زیاد میکنه، نماز شب نور چهره است، نماز شب باعث ارتباط بنده با خالقشه. خب شما روزه نمیگیری، بچت نشست سر سحری، جوان همسر شما یه گوشه‌ای 11 رکعت نماز، 11 دقیقه 12 دقیقه وقتی نمیگیره، وایسو بخوان. پس اینا میبینید عام فراگیره. پس تا اینجا شد چی؟ شب قدر، قرائت قرآن، عبادت و نماز نیمه شب، نماز شب. محور بعدی که در واقع توی این روایات ما آمده و مطرح شده است بحث کنترله. ببینید این دعا رو از دعای صحیفه سجادی است. همینجا ببینندگان عزیزمون عرض کنم یه قدری با صحیفه سجادی ارتباطتون رو بیشتر کنید. این زبور آل محمد رو نگذارید قریب بمانه و تنها بمانه. ما افتخار داریم در میان مذاهب مختلف دنیا، مذهب ما این افتخار رو دارد که از ائمه دعاهایی دارد که این دعاها پشتوانه مسائل تربیتی ماست. در صحیفه سجادی دعا به بهانه طلب اولاده، دعا به بهانه بارانه، ولی یک دنیا مسائل معرفتی درش. دعای 44 صحیفه سجادی راجع به ماه رمضان، ببینید امام سجاد چطور دعا میکند. اللهم اعنا علی صیامه، خدایا ما رو کمک کن در ماه رمضان بر روزه، بر اینکه روزه بگیریم. خب با چی کمک کنه؟ به کف الجوارح عن معاصیک. عزیزان من دقت بفرمایید، تمام این مواردی که امام سجاد اینجا فرموده خدایا منو کمک کن روزه بگیرم، با این موارد روزهشو بذارید کنار، مواردش فرق نمی‌کنه. خدایا منو کمک کن بر روزه، به کف الجوارح عن معاصیک، که من جوارح هم گناه نکنه، و استعمالها فیه به ما یرزیک، اینا رو یه جایی به کار ببرم که تو راضی باشی. بعد میفرماید امام توضیح میده، حتی لا نسقی به اسماعنا الا لغوین، خدایا با این گوشمون به لغو استماع نکنیم، ولا نسر او به ابصارنا الا لهوین، با چشمامون به صحنه حرام نگاه نکنیم، ولا نفس تو عیدینا الا محذورن، دستمونو به حرام نگشاییم. خب اینا روزدار و غیر روزدار نداره. اگه کسی روزه گرفت دروغ گفت، اومدن خدمت پیغمبر، یه کسی روزه بود، آمده بود اجازه افطار بگیره، رسول خدا فرمود تو غیبت کردی، چه روزه ای؟ نمیخوام بگم غیبت روزه رو باطل میکنه، ولی ثوابش رو میکاهه و ارزشش رو از بین میبره. اینها نکاتی است که فراگیره. محور دیگه دعا، این دعایی که مخل عباده است، این دعایی که وسیله ارتباط. آخر سوره فرقان نگاه کنید، بعد از آنی که این سوره تمام میشه خدا میفرماید قل، پیغمبر به همه بگو، ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، اگر دعا تو زندگی شما نباشه خدا به شما اعتنا نمیکنه. خب این دعا کی گفته مخصوص روزه دار است؟ مال همه است. این دعاهای ماه رمضان که اومده، دعای ابو حمزه، دعای مکارم الاخلاق، دعای سحر، افطار سفره میفته، بعضی میگه ما که روزه نیستیم، اصلا احساس خجالتی هم میکنن، بنده خدا تقصیرم نداره، شما میدونید که اینا اگه روزه نمیگیرن ما رمضان کلام سرشون میره، بنده خدا هم روزه نیستن هم خیلی چیزی هم نمیتونن بخورن، امساک هم میکنن. آ سفره افتاد، شما بشین انا انزلنا بخون، دعا بخون، نماز اول وقت بخون، شما هم یه چیزی میل کن و استغفار کن، ثوابشو میبری. این هستش که مجموعه این مطالبی که توی روایات ما آمده، بحث قرائت قرآن، بحث مغفرت، بحث کنترل خیشتن، بحث دعا، بحث نماز، اینا ارتباطی به خصوص ماه رمضان نداره، خصوص روزدار نداره. یعنی در ماه رمضان بقیه هم میتونن مشمول این ثواب بشن.
خیلی خوب، سعی کردم بیشتر شنونده باشم که همه بینندگان عزیزمون از بیانات حاجی رفیعی استفاده بکنن. خیلی خودمون استفاده کردیم، اما دو تا نکته داخل پرانتز من میخوام بگم، این هم بر اساس خواسته دوستان عزیزمون هست. یکی این که در مورد افطار که گفتید، گفتن تو برنامه‌تون تذکر بدین این سفره‌های افطاری که خیلی تجملاتی و تشریفاتی در واقع در ایام ها مبارک رمضان تو بعضی جاها بین بعضی از افراد مرسوم هست، اینا خوب نیست. که دارم میخواد نظر شما رو بشنوم. بعد اینکه گفتن در مورد دعا، بسیاری از هموطنان عزیزمون گفتن ما کلی حاجت داریم، دلمون میخواد که حاجتمون برآورده بشه، کلی هم دعا میکنیم، تمام آداب و شرایط دعا رو هم رعایت میکنیم، ولی خداوند به ما نمیدون چیزی رو که ما میخواییم. ولی میبینیم خیلی ها نمیخوان آداب و شرایط دعا رو هم رعایت نمی کنن، ولی خداوند بهشون همه چیز میده. اینجاست که ناامیدی میاد سراغمون. من الان میخوام راجع به این دو تا نکته صحبت بکنم، انشالله اگر محوری باقی مونده بود بهش بپردازیم، اما بریم بکنیم برنامه ببینیم، برمیگردیم انشالله با ادامه بحث همراه شما و در کنار شما هستیم. 20303 شماره پیامک برنامه ما، سمت خدا. میکنید، حاجت نمیگیرید، تمام آداب و شرایط دعا رو هم رعایت میکنید، بازم احساس میکنید خدا صداتون رو نمیشنوه. ببینید چرا.
من اول به اون محور در واقع نخست شما اشاره کنم، بحث افطار
و تشریفات و اینا.
حالا چون به هر حال ماه رمضان هنوز تقریبا باقی مونده، بحث عمده ایش، من یک زاویه دیگر اجازه بدید باز کنم، بعد به اون مطلب زاویه این هستش که ما خودمون گاهی دعوت میشیم افطاری ها، مخصوصا حالا گاهی ادارات دعوت میکنن، گاهی مثلا مسئولین بعضی بخش ها، استانداری ها، فرمانداری ها، به هر حال ادارات کل یه بودجه دارن، یا حتی ممکنه از مال شخصی خودشون افطاری بدن. یه نکته ای که من در بسیاری از این افطاری هایی که حالا یا حضور دارم یا گزارشش دارم میبینم، عدم حضور فقرا و مستمندان. یعنی یه نان قرضی نسبت به هم دیگه است. اداره شما اداره ما رو دعوت میکنه، ما هم اداره شما رو دعوت، یعنی همه نسبت به هم در واقع یک نان قرضی، و این به نظرم درست نیست. یه مقداری توجه کنند افرادی که افطاری میدن کنار سفره‌های افطاری واقعا مستحقین واقعی هم باشن، فقرا هم باشن. چه اشکال داره توی استانداری اگر سفره افطار میفته فقرای اون شهر، مستمندان اون شهر، عاجزان اون شهر، کسانی که به هر حال اینا
نیاز دارن،
نیاز دارن، هیچ عیبی هم نداره آقا. در همون به اصطلاح افطاری که شما دعوت کردی مدیران کل نشسته باشن، اینا هم نشسته باشن، ما دیگه در اینجا که میرسیم دیگه بحث
همین قشنگه.
اصلا فلسفه روزه اینه، لیستوی در روایت الغنی و الفقیر، فقیر و غنی یکسان بشن، کنار هم بشن. این تذکر. اما اون بخشی که شما اشاره کردید، اون تجملات، حرف درستی است. الان میدونید من فکر میکنم اینطور باشه، بعضاً هم شنیدم که میزان افطار دادنها کم شده، علت هم این تجملاتشه. یعنی طرف وقتی ببینه برای یه افطاری که 10 نفر رو بخواد دعوت کنه باید حقوق 1 ماهش رو بگذره، 29 روز سال باید 29 روز ماه رو دنبال به اصطلاح خرجی بدوه، طبیعتاً افطاری نمیده. وقت زحمت، این روزای گرم تابستان یه خانم خانه چقدر تو آشپزخانه بمانه که این غذاها رو درست کنه، و بعدم ملاحظه کردید بسیاری از اینا دور ریخته میشه. یعنی اصلا نمیتونه انسان قبل از افطار فکر کنه هر چی مصرف میکنه. ولی واقعا اگر افطاری ها یه قدری ساده تر باشه، به یه غذای ساده ای، به یک عرض میکنم که برنامه های به اقداری غیر تجملگونه اداره بشه، فکر میکنم هم میزانش بالا میره، هم اسراف و تبذیر نمیشه، و و همین که انشاءالله خدا از ما قبول میکنه.
البته آقای دکتر رفیعی، من فکر میکنم اگه ما دنبال ثوابش باشیم همین اتفاق خواهد افتاد. یه وقت این چشم و همچشمی ها و اتفاقاتی از این قبیل کار خراب میکنه.
کار خراب میکنه. این یه نکته. اما اون نکته که شما اشاره کردید، بحث دوم، واقعا یه بحث کارشناسی مستقلی میخواد. یعنی نمیشه با چند دقیقه وقتش پرداخت. ولی من اجمالا در ارتباط با دعا این نکته رو توجه بدم. اصلا هدف از دعا اجابت نیست. هدف از دعا ارتباط. ادعونی استجب لکم جای خود. اما ببینید هدف از دعا اینه که ارتباط بنده با خالق قطع نشه. ولذا بعضی جایی که اسباب کار کاملا فراهمه، میگه بازم دعا کن، میگه نمک آشتم از من بخوام. خب نمک آش تو نمکتون کنارمه، برای چی از خدا بخوام؟ سرتم درد میکنه، شما یه قرص میخوری آرام میشه، ولی از خدا بخوام. این هدف از دعا توجه بشه و در درجه نخست اجابت. نکته دوم آن است که همه دعاهایی که ما میکنیم معلوم نیست که به صلاح ما باشه. اونی که با خدا کاری نداره، خدا هر چی میخواد به قول شما بهش میده. خدا کاری به این ندارد که الان صلاح میخواد یا فساد. نه، خود خدا تو قرآن میفرماید اینایی که با ما قهر میکنن ما همه چیز بهشون میدیم. و آیه قرآن است، میفرماید فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شی. ما درای همه چیز بهشون باز میکنیم. رضا فرعون همه امکاناتی داشت، قارون همه چیز داشت، مردم پیرو موسی از گرسنگی داشتن میمردن، نان نداشتن بخورن، قارون همه امکاناتی داشت. ولی اینو بدانن عزیزان بیننده ما، همیشه کثرت نعمت دلیل بر خوبی فرد نیست. چون خود خدا تو قرآن میفرماید یه مرتبه ازشون میگیریم، این میشه استدراج. کثرت نعمت دلیل بر این نیست که همیشه طرف آدم خوبی است. ولذا در روایت داریم اگر کسی در طول عمرش مصیبتی نمیبینه، سختی نمیبینه، هیچ کفاره‌ای براش تو زندگی نمیشه، معلومه آدم خوبی باشه.
آخه یه چیزی هست اینجا دکتر رفیعی، من فکر می‌کنم که حالا اینا بحث‌های مادی، یعنی چیزای مادی ما از خدا می‌خوایم. اگر کسی یک نعمت معنوی از خدا بخواد چی؟
حالا اینم یه بخش کار است. حالا منو وادار کرد یه قصه بگم براتون. ابو هاشم جعفری وضع مالیش به هم ریخته بود. از اصحاب امام هادی است. خیلی هم به امام هادی ارادت داره، مدتی هم زندان بوده ایش. بعد مالیش از زندان که اومد بیرون به هم ریخت و به هر حال دچار مشکلات شد. یه روز اومد خدمت امام هادی گله کنه. میگه آقا این چه وضعیه؟ مثل همین که شما بیرندگان رو پیامک داده بودن. اومد گله کنه، آقا این چه وضعیه؟ ما پیرو شما هستیم، ولایت داریم، زندان رفتیم به خاطر شما، نماز، روزه، عبادت، چرا اینقدر وضعمون باید خراب باشه؟ تا نشست امام هادی قبل از اون که او اشاره کنه فرمودن ابو هاشم شکر نعمتایی رو که داری به جا آوردی؟ چه خودش چه نعمتی؟ ما که وضعمون خوب نیست. آقا فرمود نعمت اسلام، نعمت امنیت، نعمت ولایت. اینه که تو روایت داریم یه سری نعمت‌های مخفی است، نعمت سلامت، نعمت امنیت، نعمت دینداری. حضرت موسی از رد می‌شد، یه بنده خدای هی داره شکر خدا میکنه، هرچی نگاه کردید چیزی نداره که شکر میکنه، نابینا هست، پا نداره، خونه نداره. رفت جلو گفت بنده خدا تو شکر چی میکنی با این وضع خراب؟ گفت موسی تو تمام این منطقه‌ای که من زندگی میکنم یک موحد نیست، همه کافرن، من تنها کسی هم که ایمان دارم. شکر ایمان؟ مگه نعمت فقط نعمت مادی است؟ مثلا شما نگید تو قرآن مجموعه دعاهایی که هست یه بخشش دعاهای مادی است. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، خیلی مهمه. ربنا در اون دعای معروف آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، سوال کردن حسنه منظور چیه؟ فرمودن مغفرت. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامن ربنا فاغفر لنا. آقا من یه وقت تحقیق کردم تو قرآن بیشترین دعایی که اومده چیه؟ جالب ها بیننده من ما بدونم، حدود 160 دعا تو قرآن هست. نیمی از اینا مال انبیاس، نمیشن به هر حال کلی. من بررسی کردم ببینم بیشترین چیزی که تو قرآن تو از خدا میخواین چیه؟ دیدم مغفرت. مغفرت ربنا اغفر لنا تو قرآن از همه چیز بیشتره. بعد مسائل دیگه هم هست. یه نکته دیگه هم خدمت بینندگان بگم که یه خورده حالا امیدشون زیاد بشه، این که در بخش دعا گاهی دعایی به اجابت نمیرسه، اما اجری که در ازاش داده میشه، نمره‌ای که داده میشه خیلی بیشتر از اون اجابت. حالا چرا به اجابت نمیرسه؟ خب میدونید دلایل مختلفی داره، گاهی مصلحت نیست، گاهی موانع هست، گاهی خداوند افقهای برتری رو میبینه. یعنی این آقا و این خانم از خدا پسر میخوان، خداوند اینه که یه پسر بهش بده، پس فردا ممکنه زندگی خود اینم به باد بده، صلاح اینه دختر داشته باشه، صلاح این اولاددار نشه. ببینید عصا هم توهب گوشه ان و هو شر لکم، با یه چیزی رو شما اصرار میکنید برای شما صلاح نیست، به نفع شما نیست. ولی در روایت داریم مردم وقتی میان صحرای محشر میبینن یه نمره های ویژه‌ای تو پرونده شونه، سوال میکنن این نمره ها از کجاست، میگن اینا دعاهای مردوده، دعایی که شما کردید صلاح نبود بهتون بدیم، به همین جهت ما اجر اون ابتهال و اون تضرع و بالاخره اون انابه‌ای که کردید اینجا به شما دادیم. یه نکته دیگه هم عرض کنم و اون نکته این است که در روایت داریم خدا بندهای رو که خیلی دوست داشته باشه گاهی به فرشته ها میگه اجابت دعاشون رو به تاخیر بندازید،
این بخواد،
این بخواد، این بیاد با من حرف بزنه، بهانه فرضا این هستش که یه مقداری ارتباط بیشتر حفظ بشه. البته خب عزیزان ما میدونن حضرت عالی استثار دارید، خواسته هم خیلی متفاوته، ممکنه من یه چیزی بخوام به ضرر شما باشه، به ضرر جامعه باشه، اینا رو ما افق خودمون رو نگاه میکنیم. من که دلم میخواد 160 تا تو اتوبان برم دیگه نگام به تصادف و حادثه و وقایع نیست، میخوام کار خودم راه بیفته. ممکنه دعایی که من طلب میکنم یه ضرری برای جامعه داشته باشه، ممکنه این دعا عرض میکنم که یک زاویه هایی رو باز کنه که این زاویه 20 سال دیگه اثر منفیشو بذاره، اینا رو باید توجه کرد.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. برنامه سمت خدا رو دارید تماشا میکنید از شبکه 3 سیما با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رفیع. حاضر خیلی بحث خوبی شد، مثل همیشه عالی، مطمئنن بسیاری از بینندگان عزیزمون هم استفاده کردن. بریم یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم با ادامه مباحث، در خدمتون هستیم. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. پیامک های شما بسیار غرورآفرینه برای ما و بسیار تحسین برانگیز. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ها گفتن که دریچه از معرفت رو برای ما باز کردید. خیلی خوشحالیم انشاءالله بتونیم با این برنامه همچنان دریچه از نور و معرفت برای شما باز بکنیم اگر لایق باشیم. آقای رفیع، با توجه به این که چند دقیقه بیشتر زمان نداریم و بناست از زمانمون بهترین استفاده رو ببریم، چند تا نکته من عرض بکنم. یکی در مورد دعا، بسیاری از هموطنانمون التماس دعا داشتن، گفتن تو برنامه حتما بخواید که برای ما دعا بکنن. یادمون نمیره و یاد گرفتیم از ستاره های راهمون که حضرت امام حسین و امام حسن علیهم السلام دعای مادر رو در نیمه شب شنیدند که برای دیگران دعا میکرد. این دعا کردن برای دیگران چقدر مهمه، چقدر مستجاب. حالا وقتی شاید خودمون صلاح خودمون رو ندونیم، خدا هر چی رقم زد زد، ولی برای دیگران دعا کردن چی؟
اصولا ببینید دین ما دین دگرگرایی است. شما تو نماز ایاک نعبد ایاک نستعین، نماز تاکید رو نماز جماعت. چرا وقتی میگه 10 برابر 10 نفر میان به جماعت یه ثوابش قابل احسان نیست؟ نماز عید فطر اونطور، حج، خب شما حج هر سال تلفات داره از گرما، از سرما، از فشار جمعیت، چرا همه باید در یه مقطع خاص تو عرفات جمع بشن؟ دلیل اینها همش نیستش که دین ما دین اجتماعی است.
ید الله مرد
مجموعه آیات قرآن هم شما نگاه کنید همش سفارش دیگرانه، سفارش لا یقتب بعضکم بعضا، لا یسخر، غیبت نکنید، دست نندازید، مسخره نکنید، قول و قولن سدیدا با هم قشنگ حرف بزنید، به هم دیگه برسید. اصلا شما تو قرآن ببینید مرتب کنار نماز مما رزقناهم ينفقون، انفاق بکنید، اصلا دین اسلام یک دین فردگرایی، خودگرایی، تیشه رو به خود بودن نیست. از نمازش بگیرید، روزش وقتی میرسه من افطر از صائمن، یکی رو افطاری بدی انقدر ثواب داره،
صله رحم بکنی،
صله رحم کنی انقدر ثواب داره. عید فطر که میشه شما فطریه به این افراد، اول از خیشاوندانتون، بعد همشهریاتون، بعد به غربا. و به این جهت ما وقتی که همه مبانی دین ما با این نگاه دگرگرایی تنظیم شده، در دعا هم همینطوره، میگه شما تو نماز شب 40 تا مؤمن رو دعا کن، اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان. میگه شما عرض میکنم که بفرمایید که در ارتباط به ماه رمضان همین دعایی که تو ماه رمضان هست شما ببینید دیگه، اللهم ادخل الا اهل القبور السرور، اهل قبور، اللهم اشف کل مریض، اللهم اغن کل فقیر، اللهم همش مال دیگر اشف کل زای. این دلیلش نیستش که اول اون فرهنگ دگرگرایی احیا بشه. و نکته دیگه این که وقتی انسان، ببینید شما توی خود جامعه ما هم وقتی شما مثلا مثال عرض کنم توی قطار، توی اتوبوس دیدی یه مسافری همش به دیگران آب میده، همش به دیگران کمک میکنه، دست اینو میگه، دست اونو میگه، آقا خود شما بلند میشی براش آب میبری، خود شما میگه آقا جای خوب به این بدید، این همش فکر دیگران بود، غذا اینو کنار بذارید، این داره به همه غذا میده، اون خودش نخورده. خدای تبارک و تعالی وقتی میبینه این بنده اینقدر کرامت داره که خود رو فراموش کرده، همش به فکر دیگرانه، طبیعتاً اون دعاها رو درباره خودش هم مستجاب میکنه. این خیلی نکته ظریفی است که یک در ایام عرفات امام سجاد علیه السلام رو دیدن که داره مرتب به دیگران دعا میکنه، گفتن آقا چرا برای خودتون دعا نمیکنید؟ فرمود وقتی درباره دیگران دعا میکنم 10 برابر درباره خودم به اجابت میرسه. این نکته است که توی این قضیه هست.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. اما 0915 4 رقم آخر 5261 و یه شماره دیگه 0912 8572 از ما پرسیدن که شما که میگید در ماه مبارک رمضان درهای جهنم بسته است، شما که میگید در ماه مبارک رمضان درهای آسمان بازه، شیطان در قل و زنجیره، پس چرا در این ماه مبارک بعضیا گناه میکنن؟
خواهش که پیدا میکنه بعضی گناه میکنن،
بعضی گناه.
ببینید این بحث نسبی است، سلطه شیطان بر گناهکار از بین نمیرود تو ماه رمضان. که اینی که گفتن شیطان مسدوده، اولا که راه های انحراف فقط شیطان نیست، و نفس اماره گفت مادر بت‌ها بت نفسشون، این که سر جا خودش هست. از طرف دیگر این دربندن شیطان، باز بودن راهای آسمان، دربهای بهش، این کنایه از نفسش که زمینه گناه در این ماه کمتره، زمینه ثواب در این ماه بیشتره. درست مثل این که شما یک اتوبانی رو درست کردید، دست اندازی هم نداره، کاملا کنترل شده، به شما میگن اگر 120 بری تو لاین خودت هم بری، در این اتوبان راه تصادف بر شما بسته است. این حرف درسته یا نه؟ بله، راه تصادف بست. اما اگه خوابیدی چی؟ 120 که سهل، 20 هم که بری بزنی به نرده ها. اگر کسی تو ماه رمضان رفت به مرکز فساد، اگه کسی تو ماه رمضان عمدن دروغ گفت، اگه کسی تو ماه رمضان شراب خورد، کسی تو ماه رمضان معصیت کرد، این در واقع خودش شده شیطان خودش، این در واقع غفلت. ببینید عقل در روایت داریم مانع گناهه، فطرت مانع گناهه، اما کم من عقل اسیر تحت هوا، چقدر عقلهایی که اسیر هوای نفسه. و رضا این بحث بسته بودن در شیطان، به بند کشته شدن شیطان، این در واقع همونی که عرض کردم، زمینه کمتر هست برای گناه او. و اینم یه بحث نسبی است، به این معنا که در واقع شیطان قدرت عملش در این ماه کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون مثلا میخواد به شما بگه لقمه حرام بخور، شما حلال نمیخوری، روزه ای، میخواد به شما بگه آقا با نامحرم ارتباط داشته باش، آدم با خانواده و همسر شرعی خودش ارتباط نداره تو به روزه، چطور این بردن بال نامحرم؟ طبیعتاً چون زمینه کمتر هست، این تعبیر به بند، در بند کشته شدن آمده.
بسیار خوب میگفت نگه داشتن ایمان تو این دور زمان خیلی سخت شده، از بس شیطان‌ها زیاد شدن، همه رقمش هست، ماهواره‌ای، اینترنتی، آنلاین، آفلاین، متنی، چند لسانی هست. میگفت دنیا شده میدون ضد مین، میدون مین، اونم میده ضد نفع. حالا باید چشامونو باز بکنیم. این وسط یه چیزی خیلی مهمه، همون نکته که شما اشاره کردین، اونم بحث نفس اماره است، یعنی خودمون. یه وقتی خودمون رو فراموش میکنیم، جز که دیگه اون خدا هم ما رو فراموش میکنه شاید. نه گفتن به شیطان، نه گفتن به نفس اماره، آقای دکتر رفیعی، کار ساده ایه؟
نه، کار ساده نیست، ولی ممکنه. و همینجا عرض کنم که شیطان، بعضی از علمای ما تعبیرشون اینه، میگن کلب معلم. میدونید ما سگ انواع داره دیگه، یکی از سگ‌ها سگ تعلیم دیده شده است که قابل خرید و فروش هم هست، یعنی قیمتای بالایی هم داره. کلب معلم، الان یه سگ رو میان تعلیم میدن، میذارن جلوی یه باغ بزرگ یا یه گله گوسفند، شما میای وارد این باغ بشی، کسی میاد وارد بشه، این سگ نمیذاره، مانع میشه. ولی بچه صابخونه میاد بره، 2 سال 3 سالشه، هیچ کاری باش نداره. چرا؟ چون میدونه که این با صابخونه منسوبه. شیطان کلب معلم خداست، به این معنا که هر کسی رو نمیگیرد، کسانی رو میگیره که صابخونه رو نشناسن. ببین شما 10 نفر آدم یه وقتی بلند میشه میگن که باغ قوی دروش شجاع، ولی حمله بهشون میکنه، ولی به اون بچه حمله نمیکنه. چرا؟ چون اون بچه با صابخونه هاش، بچه صابخونه. شیطان، خود خدا تو قرآن میفرماید لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. شیطان بر کسانی که ایمان دارن و توکلشون بر خداست هیچ سلطه‌ای نداره و دستش بسته.
حالا اینکه چطور توکل کنیم و
دیگه اراده و توان و تمرین و تلاش و همون جهاد اکبر همینه دیگه. بله، کار مشکلیه ولی ممکنه.
ولی انشالله یه روزی بهش خواهیم پرداخت. رو بینندگان این بشارت رو میگیم که حتما به این مسئله خواهیم پرداخت. خیلی مشتاقن بدونن که راههای نگفتن به شیطان چیه، چقدر رو خودمون کار بکنیم و چقدر در واقع چشمانداز نگاهمون رو وسیع بکنیم که بتونیم به شیطان نبگیم. آقا خیلی ممنون، متشکرم، خیلی استفاده کردیم. انشالله معید باشی، تاعتون قبول باشه، خداوند انشالله شما رو حفظ بکنه. باید خداحافظی بکنیم، وقت رفتن فردا برنامه‌مون با حضور سرکار خانم دکتر رحمان دوست تقدیم حضورتون خواهد شد. تا سلامی دوباره، تا دیدار دوباره به اتفاق حاجای رفیعی از حضورتون مرخص میشیم. ما را دعای خیر خودتون محروم نکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا نگهدار.
خداوند اینجا خزیده در گوشه ای از هستی، کنج فراموش خانه دل نشسته، باقی مانده ای نیست جز خود و خدا، من و تو، من و تو، من و تو. آرام تر میگویم تا بلند تر بشنوی، نزدیک تر، نزدیک تر از من به من. خداوند من نیز فراموش، یادی از خود نمیخواهم، حتی تنها تو به من هیچ، من نه، تنها تو، تنها تو خداوند من، که منو، که من یاد و یاد و همه. و اگر شنیده میشوم هنوز با همه بی صدایم و با همه فراموشی و نیستیم، اگر دیده می شدم هنوز، با پاسخت به فراموشیم یاد بده که هستم، و به یاد پرسشم بیاور، و به یاد پرسشم بیاور که پاسخ داده‌ای پیشتر از آن که بپرسم. منو یاد و هستیم هماکنده از خونی، و پاسخ و سعادت همین جاست، آساییده در پشت دعوت تو. خداوند نزدیک تر است.